من یکی از دعاهام اینه که خدا یکی من دیگه آسیم نمی، ولی خب شما سعی کنید کاری بکنید که خطر کم بشه. بسم الله الرحمن الرحیم، جلد ششم از فارسفه 297، سطر هشتم. اکما ان القوه الشائره التي لسائر الحیوانات و یک کتابها و صحیفت و اعمالها تحتر قوه نار طبیعه فی هذا العالم فکذلک نار الاخره توقد و فی قلوب فی القلوب القاسیه. بعد از اینکه مراتب علم خداوند رو به ما ادا کردیم و همچنین لوح و قلم رو توضیح دادیم، پرداختیم به این بحث که کتب الهیه به دو قسم تقسیم میشن، یکی اونهایی که خداوند به ید رحمان نوشته، دیگری اونهایی که کرام الکاتبین به دستور او نوشتن. به این نکته پرداختیم که نفس انسان کتاب اوست و چون انسان ها دو قسم شدند، کتاب هم دو قسم میشه، یکی کتاب ابرار، یکی هم کتاب فجار. بعد کتاب فجار رو گفتیم که به نار باید سوزانده شود. همین جمله اخیر مقدمه شد برای بحثی که الان میخوام شروع کنیم. کتاب فجار باید با نار سوزانده شود. ایشون تشبیه میکنه، میگه همونطور که کتاب مربوط به حیوانات سوزانده میشود، کتاب مربوط به فجار هم سوزانده میشود. این تشبیه در اینجا مطرح میکنه و توضیح میده. حالا بحث در حیوانات رو من شروع میکنم، بعدم به انسان میپردازم. در حیوان ایشون میگه قوای ادراکی حیوان که نفس حیوانه، این در واقع کتاب حیوانه و صحیفه اعمال حیوانه. همونطور که نفس ما کتاب ماست و صحیفه اعمال ماست، نفس حیوان هم صحیفه اعمالشه. ما کارهایی که انجام میدیم کارمون مسبوق به شعوره، کارمون مسبوق به ادراکه. اول با صفحه نفسمون ادراک میکنیم، بعدن اقدام میکنیم. اگر کار بدی باشد، این نفس من با اون قوای ادراکیش شروع کردن این کار بد رو و بعد با قوه عملی اراده انجام شد و فعل حاصل شد. پس شروع کننده این کار این قوای ادراکی من بودند. پس کار جرم این قوا حساب میشه و تو دفتر این قوا نوشته میشه. لذا قوای شاعره ما اگر آدم فاجری باشیم میشه کتاب فجار. در حیوانات هم همینطوره. حیوانات هم کاری که میخوان بکنن اول ادراک میکنن، بعد اقدام میکنن. بنابراین قوای شاعره اونها هم کتابشونه، صحیفه اعمالشونه. خب خداوند صحیفه اعمال حیوانات رو سوزانده، با طبیعت سوزانده. این نظر ایشونه که طبیعتی که به حیوان داده، این طبیعت باعث احتراق اون کتاب حیوان یعنی قوای شاعره او شده. نه حالا قوای شاعره، صحیفه اعمال. دو تا مطلب اینجا مبهمه در کلام سطر که باید روشن بشه. یکی طبیعت چطور ناره، چطور شما طبیعت نار حساب میکنید. دوم که حالا فرض کنید طبیعت ناره، چطور صفحه نفس حیوان رو می سوزانند. چطور کتاب صحیفه اعمال حیوانی می سوزونه؟ این دوتا مطلب باید توضیح داده بشه. اولا طبیعت چطور میگید ناره؟ ثانیا حالا که ثابت کرد این طبیعت ناره، احتراق این طبیعت، احتراق اون صحیفه به وسیله طبیعت چگونه است؟ صدرا یکی از این دوتا سؤال رو جواب میده، ثابت میکنه که طبیعت ناره، ولی بیان نمیکنه که این طبیعت چطوری باعث سوخته شدن صحیفه اعمال میشه. اینو بیان نمیکنه. ما باید هر دو توضیح بدیم، اما اون چه خودش توضیح میده که طبیعت ناره. نار رو توجه کنید، کار نار اضافه است. اضافه این ذوب کردن، تحلیل بردن. البته نار کار دیگه هم داره که اون فعلا مورد نظر ما نیست. نار متفرقات رو جمع میکنه، این مورد توجه ما نیست. جمع ها رو پراکنده میکنه، این مورد توجه ماست. یه متفرقه رو جمع میکنه راحت روشنه. شما مثلا فرض کنید پیاز و گوشت و آب و همه رو میریزید، زیرش هم شعله روشن میکنید، همه اینا با هم جمع میشن، میشن یه غذا. که کار حرارت اینه که متفرقه رو با هم جمع میکنه. حالا اینجا ممکنه شما بگید که این پیاز و گوشت و اینها بالاخره از هم جدان، ولی در یه جایی هست که همه رو منحل به یک دیگه میکنه، به طوری که شما این مخلوط رو تشخیص نمیدید که اون قبلی است یا چیزی دیگه است. مثلا چند چیز با هم مخلوط کردید، یه شیء سومی درست شد، شیء چهارمی درست شد. این شیء چهارم هیچ کدوم از اجزای قبلیشو نداره، ایشون الان ظاهر نیستن، فقط یه چیز جدیدی شده، یه مرکب جدید. این داره جمع میکنه متفرقات رو. این مورد بحث ما نیست. کار دوم نار که مجتمعات رو متفرق میکنه، این الان مورد بحث ماست. مثلا فرض کنید یه آتشی میذاریم روی دستمون، خب این دست متصله، اجزاش با هم متصله، این آتش پخش میکنه، این اجزا رو تفریق میکنه، جدا میکنه و سوزش درست میشه. این خاصیت آتش فعلا مورد توجه ماست. حرارت معده غذا رو متفرق میکنه. بعد یعنی جسمی که مختلفه متفرقشون میکنه تا لطیف بشن، تحلیلشون میبره تا لطیف بشن. وقتی لطیف شدند صعود میکنند، صعود میکنند، باعث میشن که قوای موجود در بدن ما تقویت بشند. این غذا قوای ما رو تقویت میکنه. غذایی که با حرارت آماده شده که به قوا برسد و قوا رو تقویت کند. کار حرارت معده یا حرارت قسمت دیگر بدن که در هضم غذا دخالت دارند، کار اینها اینه که این غذا رو تلطیفش میکنن، بعد تسعیدش میکنن، یعنی بالا میبرند به سمت قوا تا قوا کامل بشن. در ما هم همینطوره، در ما به بعد حیوانیمون همین اتفاق داریم میفته، در حیوانات هم همینطور. پس حرارت کارش تلطیف و تسعید است. طبیعت هم این کارو داره انجام میده، طبیعت ما، طبیعت حیوان این کارو داره انجام میده که ناریست که کارش اضافه است، کارش تلطیفه، کارش تسعیده. البته این کار به نفع ما هاست، به کمال، باعث کمال ماست، ولی بالاخره کار نار اینه. تا اینجا روشنه؟ پس طبیعت کارش اضافه است، بنابراین نار است، طبیعت میشه نار. این جواب اوله، جواب سوال اوله که چرا طبیعت رو شما نار حساب کردید. ایشون میگه چون خصوصیت نار رو دارد. بعد سوال دوم میاد، این طبیعت چگونه داره چگونه این صحیفه اعمال رو میسوزونه، احتراق چگونه اتفاق میفته، اینو سطر جواب نمیده. البته لا بلا عبارتش هست، از عبارت به زحمت میشه استخراج کرد، ولی به صراحت بیان نکرده. ایشون میگه احتراق یعنی اتحاد طبیعت با این صفحه اعمال، اتحاد طبیعت با نفس، اتحاد طبیعت با قوا. این طبیعت متحد با قوا میشه و بر اثر این اتحاد قوا رو تکمیل میکنه، بر اثر سوزاندن تکمیلشو میکنه. تا اینجا روشنه مطلب؟ پس توجه کنی، هم طبیعت سوزاننده است به بیانش گفتیم، هم این که با این قوا متحد میشه و این قوا رو میسوزنه بر اثر اتحاد. میسوزنه یعنی چی؟ یعنی کاملشون میکنه، از ناخالصی درشون میاره بدون درد، بدون درد. خب تا اینجا معلومه. صدرا میخواد بگه همین وضع در فجار اتفاق میفته، منتها در فجار طبیعت رو مطرح نمی کنه. حسد و عداوت و بغضا و غضب و اینجور اعمال خبیثه، اخلاق خبیثه رو مطرح می کنه. اینا رو میگه نارند. چطوری نارند؟ اینو بیان میکنه. بعد میگه اینا تبدیل به نار میشن، در قیامت تبدیل به نار میشن، در اینجا هم نارند، اونطور انسان متوجه نار بودنشون نمیشه. که قیامت که میریم باطن اینها ظاهر میشه، باطنشون نار ظاهر میشه. همین ناری که باطن این اخلاق و اعمال فجاره، همین نار بر این فجار مسلط میشه، بر نفس فجار مسلط میشه. در دنیا هم مسلط بود، منتها به صورت حقد و حسد و اینها بود، اما در آخرت به صورت ناره. و این هم ناخالصی های نفس اینها رو پاک میکنه تا جایی که امکان داشته باشه، تا جایی که ناخالصی ها قابل پاک شدن باشه پاک میکنه. منتها این یکی، یعنی این نار همراه با درده. اون ناری که در حیوان است که بر اثر طبیعت حیوان حاصل می شود همراه درد نیست، ولی اینی که در انسان فاجر وجود داره همراه درد است. پس توجه کنید، هر دو دارای نارند که کار نار اضافه است و هر دو هم به توسط این ناری که وجودشون برافروخته اضافه میشن، ذوب میشن، اون ناخالصی هاشون میره. ولی یکی بدون درد، یکی همراه درد. در حیوان بدون درد، در انسان همراه درد. کما ان القوه الشاعره فکذلک نار الاخره. این دوتا رو داره به هم تشبیه میکنه. قوای شاعره حیوان با طبیعت میسوزند و خالص میشند، و نفس انسانی با نار آخرتی که خودش برافروخته میسوزه و خالص میشه. اون تا اون بیدرد، این با درد. البته اینی که ما ذکر کردیم بحث خالص شدن مال اون انسانیست که اخلاق خبیثه و اعمال خبیثه داره. اگر اعتقاد خبیثه داشته باشه پاش نمیشه، لذا مخلد در جهنم میمونه. چون اعتقاد خبیثه یا لازم نفسه بنابر قول مشا، یا متحد با نفسه بنابر قول صدر، لازم و متحد رو نمیشه گرفت. لذا هرچی هم آتش مسلط بشه لازم و متحد رو پاک نمی کنه. ولی اخلاق و اعمال اینها از سنخ نفس نیستند، اعتقاد از سنخ نفسه، چون نفس از عالم ملکوت، سنخش سنخ علمه. وقت اعتقادم از سنخ علمه، این سنخ وقتی با اون سنخ جفت بشه دیگه پاک نمیشه. اما اعمال و اخلاق غریبه هستند، عارضن بر نفس، از سنخ نفس نیستن. اینا اگر عارضه بر نفس بشن اینا پاک میشن، اگر به صورت حال باشن که زود پاک میشن، اگه به صورت ملکه باشن دیر پاک میشن، ولی بالاخره پاک میشن. بنابراین اگر اعتقاد خراب باشه، این شخص مخلد در جهنمه، این پاک بشون نیست. همیشه این اعتقاد تبدیل به آتش میشه، همیشه این نارم بر این بدن یا نفس مسلطه. اما اگر اعمال خراب باشه، اخلاق خراب باشه و شخص مؤمن باشه، اعتقادش خراب نباشه، این آتش اون ناخالصی ها رو ذوب میکنه و شخص از این اخلاق فاسد و اعمال فاسد خلاص میشه. وقتی خلاص شد میتونه از جهنمی که خودش ایجاد کرده بود بیرون بیاد و بعد اجازه بهش میدن وارد بهشت بشه. نه تو شریعت هم آمده این مطالب، حالا داریم توجیهش هم میکنیم. این حرف ایشونه که در این تشبیه انسان رو انسان فاجر رو تشبیه میکنه به نفس حیوان، سوزاننده انسان فاجر اون آتشی است که بر اثر اخلاق فاسد و اعمال فاسد خودش برافروخته، سوزاننده حیوانم اون آتش طبیعتی است که خدا مسلطش کرده. صفحه 297 78 بله تشبیه، ولی دلیل نگفته. نه ببینید اینجا حسد بر بدن تخدیر شده وارد شده، کار نمیتونه انجام بده، بدن قابلیت نداره، تخدیر شده. تازه این حسد چه بسا باعث خوش آمدن این نفسم بشه. تخدیر رو در قیامت ازش میگیرن، این نفس اون بیهسیش میره، بیهسیش که میره آتش که مسلط میشه و نفسی مسلط میشه که دیگه مانعی نداره. اینجا مانع وجود داره، یعنی بین نفس و بین این حسدی که در واقع آتشه یه مانع وجود داره، یه لایه کشیدند، اون لایه رو قیامت بر میدارن. ولی تعبیر منه اون لایه رو در قیامت بر میدارن، آتش مسلط میشه بر نفس، لذا پاکش میکنه. اینجا نمیتونه پاکش کنه، اون لایه نمیذاره که مستقیم این آتش به نفس برسه. بله؟ چرا؟ مجردن تا مجرد تام نیستند. قوای حیوان هم که مجرد تام نیست. اینا که ما داریم در مورد حیوان میگیم، بله یه ذره با بدن ارتباط دارن، یعنی تحت تصرف طبیعت هست. صفحه 297 سطر 8 کما ان القوا و شاعره، این ادل کما پنج خط بعد میاد، پنج خط بعد میگه فکز علیه نار الاخره. این ادل کماست که اینجا داریم میخونیم. این کما تا کزالک اوضاع حیوان رو توضیح میده، از کزالک اوضاع انسان فاجر رو نشون میده، تشبیه تموم میشه به این صورت. آتش چی؟ کدوم آتش؟ آتش قیامت؟ آتش قیامت، آتش قیامت دیگه صورت محسوسی داره، آتش جسمانیه. ولی یه آتش روحانی هم وجود داره، آتش روحانی حسرته، چون سوزانندگیش خیلی زیاده. اینجا حسرت دنیا، حسرت دنیا گاهی آدم میکشه، اینقدر شدیده که طرف ممکنه بمیره. اما اونجا چون مرگ نیست، حسرتش کشنده نیست، ولی حسرت اونجا خیلی قوی تر از اینجاست. اینجا اشتغالات هست، انسانی که حسرت میخوره اشتغال به امور دیگر هم داره که او رو مشغول میکنه و از تقریبا از اون تأثیر حسرت کم میشه. اونجا دیگه حسرت خالصا تأثیر میذاره، هیچ مانعی نداره، لذا حسرت اونجا خیلی قویه و نار شدیده. میگن التی تطلع علی الافده، همین حسرته که از نار معمولی قوی تره. این نار معنوی هم وجود داره، نار جسمانی هم وجود داره. ایشون نار جسمانی داره میگه، به نار معنوی که حسرت کاری نداره. البته حسرت رو مطرح کردن، خجالت هم عذاب معنوی و علم معنوی اونجاست، یعنی انسان اونجا هم خجالت میکشه هم حسرت میخوره، دو تا حسرت هم میخوره. یکی این که چرا نفسم رو از آلودگی پر کردن، به جاش حسنات نذاشتم. دوم این که حالا که به جاش حسنات نذاشتم چرا خالی نگهش نداشتم، از اول به من خالی تحویل داده شد این نفس، چرا از اون چیزا پرش کردم، حالا حسنات پر نکردم، کوتاهی داشتم، چرا همونجور خالی ولش نکردم، از اون طرف آتش و نجاست توش پر کردم. دو تا حسرتی، یکی حسرت این که چرا حسنات نیبردم، دوم این که حالا که حسنات نیبردم چرا اینو نفس خالی نذاشتم، از اون مزبله ها پرش، از اون زباله ها پرش کردم. دو تا حسرت اونجا هست، هر دام خالص. اما خجالت هم هست، اونجا خجالت هم کم نیست، منتها خجالت رو فلسفه مطرح نکردن، چون شاید خجالت اون داغی حسرت نداشته باشه. حسرت داغی، انسان وقتی حسرت میخوره اصلا بدنش هم داغ میشه، حسرت داغی، خجالت داغ میشه، شاید به این جهت بوده. ولی در واقع خجالت هم یکی از آلام معنوی آخرته، تنها حسرت نیست. اینا حسرت رو مطرح کردن، خجالت رو نگفتن، یعنی من ندیدم، شاید خجالت هم گفته باشن، ولی خجالت هست. شاید علت این که خجالت رو نگفتن این باشه که خجالت داغ نیست، جز نار به حساب نمیاد. الحال اینا که داریم عرض میکنیم نار جسمانیه، ولی نار روحانی هم ما داریم. بله؟ توبه چطور تو این دنیا پاک میکنی؟ اینا سوالات خارجی، من جواب بدم اشکال نداره. یه آب داغ رو شما بذارید توی هوای آزاد، یه نیم ساعتی یه ساعتی طول میکشه تا این آب خنک بشه. این داغی رو شما چطوری از این آب خارج کردید؟ با هوا خارج کردید، یواش یواش. یه بار این کاسه آب داغ رو بزنیم تو فریزر، فریزر خیلی قوی، که پاک میشه؟ به یه دقیقه پاک میشه، به یه دقیقه اون کیفیت حرارت میره. ما اگر گناه کنیم نفسمون آلوده میشه، تاریک میشه، میتونیم با اعمال خیر این آلودگی رو پاک کنیم. این مثل اون وقتیست که کاسه داغ رو بزنیم تو هوا. یه بار توبه میکنیم یا شفاعت به ما واصل میشه، این مثل اون وقتیست که این کاسه داغ رو بزنیم تو فریزر، یه دفعه میکنه، با یه توبه همه کنده میشه، با یه شفاعت همه کنده میشه خیلی سریع. اون یکی به اعمال طولانی میخواد پاک کنه. پس اعمال جبران کننده هستن، نفس ما رو جلا میدن، اما به تدریج برخلاف توبه و شفاعت اگر قبول بشه نفس رو جلا میده بلا فاصله. این تأثیری خدا در توبه گذاشته، تأثیری خدا در توبه گذاشته، و اون تأثیری که در اعمال گذاشته. اعمال بعد تأثیری دارن، نفس رو تاریک میکنن، اعمال خوب میان تاریکی رو پاک میکنه. توبه یه دفعه پاک میکنه، شفاعت یه دفعه پاک میکنه. یعنی اینا که ما میگیم، هرچند گروهی از اهل سنت که بهشون میگن وهابی ها با شفاعت اینا مخالفن، حالیشون نمیشه. این مطالب توجیه منطقی داره، توجیه فلسفی داره. اینطور نیست که توبه یا شفاعت یه چیز مندرآوری باشه، اینا یه تأثیرات واقعی داره. اونا معتقدن شفاعت یه خرافاته، شفاعت خرافات نیست، همونطور که توضیح دادم الان معلومه یه واقعیته، و چیزی که خدا قرار داده باشه واقعیت، کل واقع رو خدا ساخته. خب این اعتبار هم خدا کرد، خدا اینجور اعتبار کرده که توبه پاکننده باشه. اعتبار خدا مثل اعتبار من شما نیست، ما اعتبار میکنیم هیچی عوض نمیشه، خدا اعتبار میکنه امشب شب قدر باشه، شب قدری که با شبهای دیگه از نظر تاریکی هم زلزله فرق نمی‌کنه، این همه برکت پیدا می‌کنه. صرف اعتبار، یعنی اعتبار خدا اعتبار معمولی مثل اعتبار ما نیست. خدا با اعتبارش کل این جهان با واقعیت رو آفریده. خب اعتبارم شده تو به این چنین باشه، اعتبار شده شفاعت اینطور باشه. وقتی خدا اعتبار میکنه اینطوری میشه. بنابراین شفاعت اثر داره، توبه اثر داره. اثرش اینه که کاری رو که به تدریج باید انجام بشه یه دفعه انجام میده. پس توبه اینا توجیه دارن، توجیه فلسفی دارن، یه امر خیالی نیستن.
چرا
اعمال صالح برای کفار اثر نداره؟ البته بی اثر نیست. اعمال صالح اثر داره، اثرش رو تو دنیا میبینن. بی اثر نیست. حالا اگه بی اثر هم باشه عایق وجود داره بین این عمل صالح و اون نفس کافر. عایق وجود داره. میدونید این عایق چقدر زخیمه؟ کفر یه عایق بسیار زخیمه، شناخته نشده. اگه شناخته بشه معلوم میشه هیچ خیلی از اون ور به این ور نمیرسه. یعنی از اون طرف عایق هیچ خیلی به این طرف عایق که نفسه نمیرسه. حالا اعمال اصلا هم انجام بده. عرض میکنم بازم خدا تفضلا در دنیا بهش عوض میده، اما این عایقه بالاخره نمیذاره نفسش کامل میشه، نفسش هم جون میمونه. کما انه قوای شاعرهی که لسائر الحیواناتند، یعنی نه برای انسان برای بقیه، وحیه کتاب ها و صحیفت و اعمال ها. این قوای شاعره کتاب حیوانه، صحیفه اعمال حیوانه، یعنی تمام اعمالش به توسط همین قوای شاعره در انجام میشه. پس همه تو همین قوای شاعره و تو همین کتاب نوشته میشه. کما این که قوای شاعره حیوان تحتر قوه نار طبیعه فی هذا العالم. بعد توضیح میده اولا طبیعت ناره، ثانیا محرقه و قوه شاره رو میسوزونه. میسوزونه یعنی چی؟ یعنی کامل میکنه، یعنی تلطیف میکنه. تحتر این قوه شاره به نار طبیعت در این عالم توضیح میده فعن طبیعتی که مستولی و مسلطه بر اجسام طبیعی است، به خصوص طبیعتی که مستولی بر نبات حیوانه که این صفت دارد، طبیعت الفائلته فیها. این فائلته صفت برای طبیعتی است که طبیعت اسم این است. فیها برمیگرده به اجسام. فائله یعنی این طبیعتی که انجام میدهد در اجسام احاله و اضافه و هضم را. این طبیعت فعن طبیعت، طبیعت اسم عند اهل البصیره نارون محرقه خبره. طبیعتی که کارش احاله و اضافه و هضم است، این طبیعت عند اهل البصیره نار است، نار محرقه است که تذیب الاجسام، ذوب می کند اجسام را و تهیلها حل می کنه، منحل می کنه به تلطیف و تسعید الی القوه و الارواح. لطیفشون میکنه، بالا میبره اینا رو به سمت قوا و ارواح، که قوا و ارواح رو تغذیه کنند. صد را بالاتر از این حرفی که من توضیح دادم در جای دیگه داره که اینجا هم از عبارتش بر میاد. این حرف در شواهد ربوبیه و در جاهای مختلفشون مبناش اینه، مبناش اینه که این عنصر که در سنگ هم وجود داره، این عنصر بر اثر حرارت بیشتر میسوزه، وقتی سوخت تبدیل میشه به مثلا بدنه نبات، یه خورده بیشتر بسوزه تبدیل میشه به بدنه انسان، حرارت بیشتری داشته باشه تبدیل میشه به قوا، خود همین عنصر تبدیل میشه به قوا. نه قوا ناخالصیاش با حرارت پاک میشه، بلکه اصل وجودش با حرارته. یعنی خداوند عناصر رو تحلیل میبره و تلطیفشون میکنه، اینا وقتی لطیف میشن آماده میشن برای بدن بالاتر، اگر لطافت بیشتر بشه آماده میشن برای قوه شدن. قوه هم از همین ابدان به وجود میان، از لطیف شده ابدان به وجود میان. چی اینا رو لطیف میکنه؟ حرارت. پس حرارت نه تنها پاک کننده قواست، بلکه سازنده اصل قوا هست. یعنی از توی عناصر قوا رو میکشه بیرون. روشن مطلب. اینجا اشاره به همین نکته داره. تذیب الاجسام و تحیلها به تلتیب و تسید الی قوا. یعنی خود اجسام رو صعود میده بشن قوه. خود اجسام بر اثر حرارت و لطیف شدن تبدیل میشن به قوه. و ارواح الالقوه و الارواح. اون که من از خواهش گفتم درسته، از عبارت هم برمیاد. این اضافه هم که کردم اینم درسته، اینم از عبارت در میاد. که فعل هازه نار محسوسته فعل مرکبات، مثل تأثیری که این نار محسوسه در مرکبات میذاره. تأثیری به چی میذاره؟ بالاحالت و الاضافت و تبدیل. اون مرکب رو متحول میکنه، ذوب میکنه، تبدیلش میکنه به چیزی دیگه. همونطور که نار محسوسه تأثیر این چنینی داره، اون نار طبیعت هم تأثیر اون چنانی داره. خب این در حیوان. فکذلک نار الاخره، این عدل اون کماست. نار آخرت هم همینطوره، یعنی رو به تلطیف کردن میره، اضافه میکند و اون کثیفی ها رو که تو نفس آمده پاک میکنه. کذلک نار الاخره تو قدو، یعنی برافروخته میشه. فی القلوب القاسیه، قلوبی که گرفتار قساوت شده بر اثر اعمال فاسده و نفوس آسیه. و طورقا، این قلوب قاسیه میتونه قاسیه به کفر باشه، قاسیه به عمل فاسد باشه. منتها اگه قاسی به کفر باشه این نار تموم نمیشه، اگر قاسی به اعمال فاسده باشه این نار تموم میشه. فرق فقط همینه. ولی در هر دو صورت اگر قلبی قاسی باشد نار برش مسلط میشه. منتها این تسلط متفاوته، گاهی تسلطیست که دوام داره اگر قساوت از راهی عقیده باشه، گاهی هم دوام نداره اگر قساوت از راهی اخلاق یا اعمال فاسده باشه، که اینا توضیح دادن از خارج. و تحرقه ها، یعنی تحرق اون قلوب را یا نفوس را. و تعذب این قلوب و نفوس را به شعلات ها و حرقات ها، با شعله و اون وسیله سوزندن میشه. که این شعلات از کجا آمدن؟ این حرقات از کجا آمدن؟ این اصلا این نار از کجا آمده؟ المنبعث من القذب والحسد والحقد والعداوت والبغض، از این که صفات خبیثه نار حاصل شده. یعنی خود این صفات خبیثه نار بودن، حالا نار بودنشون ظاهر شد. فإن نهازهی، یعنی این صفات خبیثه کلها این دهل کشف الاخروی نیراناتون و یقال لهو، یعنی لقال له، این کشف اخروی کشف صور، کشف صور. صور در اینجا حقیقت به معنی حقایقه، صورت هر شیء حقیقت اون شیء. گفتن که حقیقت اشیا به صورشه. اینجا میگه کشف صور یعنی حقیقت. حقیقت غضب، حقیقت حسد، اینا ظاهر میشه در قیامت. کشف صور یعنی کشف حقایق. در آخرت کشف میشود، یعنی حقایق کشف میشود، حقایق ظاهر میشود. بله، اهل کشف اخروی یعنی کسانی که اون اتفاقات آخرت پیششون مکشوفه، انسان‌های عارفی که آخرت رو می‌بینند و کشف می‌کنند آنچه را در آخرت می‌خواد اتفاق بیفته. یعنی اونها اگر در همین دنیا آدم حسوده ببینند، آتش مسلط شده بر نفس او رو مشاهده می‌کنند، فقط حسد رو نمی‌بینند. ما ظاهر بینا میبینیم این آدم حسوده، ولی اون اهل کشف اخروی که صور رو کشف میکنه، حقایق رو کشف میکنه، میفهمه که این حسد حقیقتش ناره و این نار رو مشاهده میکنه. تو همین دنیا مشاهده میکنه، در آخرت خود صاحب حسد هم نار رو مشاهده میکنه. ولی در دنیا اهل کشف و اخروی مشاهده میکنن، خودش مشاهده نمیکنه. عالم آخرت؟ نه، هیچ کنه. اون عالم صعوده، اون عالم قضا و قدر که عالم نزول بودن، این اهل کشف و اخروی مال عالم صعوده، یعنی آخرتی که در پی داریم، نه اونایی که قبلا گذروندی. ما عالم قضا و قدر رو داشتیم، مال قبل ماست. این که آخرتی که میگیم مال بعده، یعنی بعدن ما وارد عالم آخرت میشیم. تو عالم آخرت این حسودی که در دنیا نمودش آتش نداشت، در اونجا نمود آتش پیدا میکنه، یعنی حقیقتش ظاهر میشه. اهل کشف و اخروی که در دنیا زندگی میکنن، تو همون دنیا دارن مشاهده میکنن که این حسد آتشه. در آخرت خود حسودم متوجه میشه که این حسد آتش بوده. و یه قال لهو کشف و صور، یعنی به این کشف و اخروی گفته میشه کشف و صور. نیراناتون حاضهی کله ها این دهل کشف، نیراناتون، نیرانات جمع ناره، شعلاتون کامنه، شعلات یعنی شعله هایی هستن که کامنن الان، الان نی تو دنیا، تو دنیا کامنن، کامن یعنی مخفی، تو آخرت ظاهر میشه. تو دنیا پنهانند ولی در دنیا ظاهر. تعلقت به نفوس الاشقیاء و الفجار. این تعبیر، توجه کنید، تعبیر قشنگه. تعلقت به نفوس الاشقیاء و الفجار، نمیگه عرضت الان نفوس، تعلقت یعنی چسبیده، آبزون شده، نه فقط آرز شده. آتش هایی هستن که آبزون شدن به نفوس عشق و فجار. محرقتن لها، معذبتن ایها. محرق این نفوسند، معذب این نفوسند. این تیکه مهمه، ماهیتون لما یرتسم فی کتابها، محو میکنن آنچرا که در کتاب اشقیا رسم شده. آنچه در کتاب اشقیا رسم شده من الاعتقادات الباطله و الاراء المذمومه. من گفتم من الاعمال الفاسده و اخلاق خبیثه، ایشون میگه اعتقادات باطله و آراء مذمومه. خب این با همه حرفای من خراب میکنه، هرچی من بافتم این همه رو پنبه کرد، زحمت ها هدر رفت. ولی توجه کنید، نه این چنین نیست. این نار میاد این اعتقادات رو پاک میکنه، ولی منشأ نار از طریق لزوم یا از طریق اعتقاد باقیه. هر چی نار پاک کنه دوباره اون منشأ اضافه میکنه. یعنی این نار میاد این اعتقاد فاسد رو پاک میکنه، ولی دوباره اون منشأ اعتقاد فاسد هنوز باقیه، دوباره نار جدید تولید میکنه. کل ما نزجت جلودهم بدلنا، تبدیل میکنی، دوباره جلود تازه بهشون میدیم. لیزوق النار، یعنی اینا هرچی هم پاک بشن تموم نمیشه. توجه کردین چی شد؟ پس آنچه من گفتم باطل نکردیشون. گفت این نار کارش پاک کردنه، خب میاد پاک میکنه، ولی منشأ وجود داره، منشأ دوباره نار تولید میکنه. پس علت دوام این طرف میسوزه، مخلطه. البته اینجا صد را نظر محی الدین رو داریم میشه. محی الدین هم نظرش اینه که آتش پاک کننده است، ولی بعضی معتقدن نه، آتش ناخالصی پاک نمی کنه، مسلطه و کار خودش داره انجام میده. محی الدین معتقده که ناخالصی پاک میشه، ناخالصی پاک بشه. اگر منشأ نداشته باشه دیگه چیزی باقی نمیمونه. اون افعال و اخلاق خبیثه در آخرت منشأ ندارن، چون عارض بر نفسن، باید مدد بهشون برسه. آخرت که دار حسنه، دار خباثت نیست، مدد نمیرسه. تو دنیا میتونن مدد برسونن، اخلاق فاسد دو مرتبه تاییدش کنن. تو آخرت جای فساد نیست، جای خباثت نیست، اونجا وسیله برای مدد کردن نداره. اون اعتقاد فاسد همراه نفس رفته، نمیشه از نفس جداش کرد، ولی این عمل فاسد روی نفس ایستاده، این خودش تقریبا جداست، داره لغلغ میخوره روی نفس به تعبیر من. این اگه مدد بهش برسه میشسته، نرسه پاش میشه، آتش هر دو رو پاش میکنه. ولی تو اون اعتقاد فاسد مدد از خود نفس میرسه، نه از آخرت. آخرت مدد نمیرسونه. در اعمال فاسد مدد از نفس نمیرسه، نفس وسیله نداره عمل فاسد کنه. اینجا وسیله داشت، اونجا وسیله نداره. وسیله نداره اخلاق فاسد داشته باشه اونجا. بنابراین یواش یواش مددها قطع میشن، آتش هم یواش یواش خاموش میشه. مثل این که هیزم تموم بشه، خب هیزم تموم شد آتش خاموش میشه، ولی در اعتقادات فاسد هیزم تموم نمیشه. هر چقدر این هیزم تموم بشه، هیزم بعدی میاد. لذا در اعتقادات فاسد خلود هست، در اعمال فاسد و اخلاق فاسد خلود نیست. روشن مطلب دیگه. پس عباراتیشون با آنچه من گفتم مخالفتی نداره. هر چه جایی تو آخره؟ در دنیا هر که جاری برده قبول داری. حرکت جاری یعنی کمال ها، یعنی اعتقاد
می سازن که خود وجود اصلا قابلیت نداره که عوض بشه.
اعتقادات کامل میشه تو دنیا، هر چه حرکت جاری کنه اعتقاداتش کامل میشه، چه اعتقاد فاسد چه اعتقاد غیر فاسد. بله، حالا شما رفتین سراغ حرکت جاری، من از حرکت جاری بالاتر از کردن گفتم اتحاد. من شما معتقدم که اعتقاد لازم نفسه، صدرا معتقده که اعتقاد متحد با نفسه، لازم و متحد رو نمیشه جدا کرد. بنابراین وقتی این تو جهنم میره، این لازم نفسش دیگه ازش گرفته نمیشه، یا متحد با نفسش گرفته نمیشه. عوارض گرفته میشن، عوارض اعمال فاسدن، اونا یواش یواش پاک میشن، اما اعتقاد فاسد پاک نمیشه. اعتقاد فاسد متعهد شده با نفسش یا لازم نفسشه، پاک نمیشه. به تعبیر من هر چقدر بخواد پاک بشه دوباره جایگزین میشه. به این جهت با اعتقاد فاسد خلود هست، ولی با عمل فاسد خلود نیست.
استاد، اینکه با هر انسانی فطرتاً مسلمانه، چطور منشأ رو اینطوری معنا میکنه؟
نه، همه انسان ها نفسشون در اول پاکه، هیچ نفس نجسی خداوی کسی نداده. خود ما داریم خراب میکنیم، چون بهمون اختیار داده شده. اگه اختیار به ما نمیداد، ما نفسمون به حالت طبیعی جلو میرد، نه به حالت ارادی. اگه نفس ما به حالت طبیعی جلو میرد، هیچ وقت به سقوط منتهی نمیشد، هیچ وقت کثیف نمیشد، تا چه برسه اینکه ساقط بشه. در اختیار خود ما گذاشته، شیطون هم در اون سر از اون طرف مسلط کرده. اختیار ما اون تصویلات شیاطین باعث شدن که نفس ما کسی پیشه، ولی نفس کسی و زوال خدا به ما نداد. فعل هازل مثال و ما یشبا، ایشون یه تمثیلی آورد در اینجا. حالا میگه این تمثیل یا نظیر این تمثیل. ما گفتیم که نفس ما شبیه به اون کتاب و صحیفه اعمال حیواناته، بیانی کردیم. حالا اگه کسی خواست مثال عوض کنه، ایبی نداره. الا هازل مثال، به این مثالی که من زدم و مثالی که شبیه این مثالی که نگفتم، یجب ان یهمل کون کتاب نفوس فی نار. این که میگن کتاب نفوس در نار وارد میشه، معناش اونو نیست که ظاهری این میفهمن که کتاب رو میندازن تو آتش، نه، خود نفسی که کتابی میفته تو آتش. اینجوری باید بفهمیم، نه که به صورت ظاهریه که من یه کتاب تو آتش، خب اگه کتاب تو آتش افتاد نفس این آدم چی میشه؟ کتابش تو آتش میفته که راحت میشه، که تمام کتابی که اباطیل توش بوده پاک میشه، بعدم فردا میتونه بگه من هیچ باطلی نداشتم، میتونه انکار کنه. این نفسشه که هر کارش بکنه نقش اون اباطیل رو نفس منتقل شده افتاده. به این صورت باید گفت کتاب نفوس در نار است. اینو با اینجوری باید معنی شد، لا ما یفهمه ظاهریت ظاهریه، نه اونجوری که ظاهرین رو فهمیدن، که ظاهریون آکفن بر باب حس در تمام امثال. آکف یعنی فرو افتاده ملتزم، نه فقط فرو افتاده. آکفین یعنی کسانی که مثلا بر مال دنیا فرو افتادن و ملتزم به این مال شدن، چسبیدن، نمیتونن خودشون جدا کنن. ایشون میگه ظاهریه که آکف بر باب حسن، یعنی فقط همه کارهاشون مربوط به محسوساته و همه چی رو با حس حل میکنن. در تمام امثال، امثال رو امثال حسی میگیرن و توجیه هم که برای مسئله میکنن از حس استفاده میکنه، هیچ وقت سراغ معنویت و باطن نمیرن، همین فقط ظاهر رو نگاه میکنن. شما اینطوری مثال ها رو هم کنید، نه اونجور که ظاهری ها هم میکنه. قال الله تعالی تلکل امثال نظر به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون. ما یعقلها یعنی مثال باید با تعقل رفت سراغش، نه با حس. ما یعقلها الا العالمون، نه ما یحسها الا الحاسون. ما در مثال باید با تعقل برخورد کرد، نه با حس. بنابراین مثالی که زده میشه باید تفسیر عقلی بشه، نه تفسیر حسی. بعد فعیه که یا اخل حقیقه دیگه مطلب از همینجا به مناسبت این مطلب شروع میکنه که تو چه آشنای با حقیقتی، به ظاهر کاری نداری، همین اندازه جامدی علم حقیقت داری میخونی، یعنی فلسفه، معلوم میشه با حقیقت آشنایی. از تو انتظار نیست که مثال ها رو بعد ظاهرش هم کنی. اگر گفت قلم، فکر نکن یه قلمی که از نی تراشیده شده یا به صورت خودنویس ساخته شده مراده. اگر گفت لو، فکر نکن یه کاغذ یا فلز مراده. اینا رو بر اون وجود معنویشون هم کن، نه بر وجود ظاهریشون. پس تو که با حقیقت سر و کار داری، این مثال ها رو تفسیر حقیقی کن، نه تفسیر حسی و ظاهری. بعدم بیان میکنه، که شما اگر این کارو بکنید، نه خلاف لغت عمل کردید، نه خلاف عقل عمل کردید، هیچ کار خلافی انجام ندادید، چون قلم وزن نشده برای اون خودکار، وزن نشده برای خود نویس، وزن نشده برای قلم نی، وزن شده برای نویسن، برای اون وسیله نوشتن. حالا وسیله نوشتن میخواد حسیات رو بنویسه مثل این قلم، یا میخواد نور رو بنویسه مثل قلم عقلی، نگفته چی میخواد بنویسه. اونی که میخواد بنویسه، ارقام حسی رو بنویسه قلم، ارقام معنوی رو بنویسه قلم. قلم وزن نشده برای این قلم، وزن شده برای آن چه میتواند بنویسد. میتونه قلم معنوی باشه، میتونه قلم ظاهری باشه. پس اگر شما قلم رو بر قلم معنوی هم کردی، لوح بر لوح معنوی هم کردی، این معناش این نیست که خلاف ادبیات و خلاف لغت عمل کردی. خلاف عقل که عمل نکردی، خلاف ادبیات هم عمل نکردی. اینا رو توضیح میدیم شما که ظاهرا نمیتونیم بخونیم، وقت مثل این که گذشته، بذاریم فردا جلسه بعد. مطلبش رو گفتم، نمیدونم تون بخونم، تون بخونم تمومش کنم. بله، اگه میخوان که من بخونم ایشونو، مطلبش گفته شد. ماشاءالله دیگه اعلام کردم تعطیلی رو، مثل خوشحال شدن دیگه، دوباره تو ناراحتشون نکنم.